أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نائینی علیکم السلام برای بیان ترتب و اثبات امکان و معقولیت ترتب چند مقدمه و تنبیه ذکر کردند علیکم السلام. بنای ما این شد که یک به یک این مقدمات را ذکر کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. مقدمه اول که مرحوم نائینی بیان کردند متضمن دو امره. امر اول خودش متضمن دو مطلب بود. ما امر اول را به طور کامل مورد رسیدگی قرار دادیم. امر دوم از مقدمه اول رو انشاءالله بیان کنیم و بریم سراغ مقدمات بعدی. امر دوم اینه، مرحوم نائینی در امر دوم می‌فرمایند که اون چه باعث شد قائلین به ترتب سراغ این راه حل بیان، یک محظور و مشکل جدی و اساسی است. اون مشکل و محظور طلب جمع بین ضدین، یعنی اینکه مولا و شارع از عبد و مکلف بخواهد بین یک فعلی و ضد خاص اون جمع بکنه، مولا طلب بکند هم ازاله نجاست از مسجد را و هم نماز را. خب مسئله این بود که چون طلب جمع بین ضدین از دید یه عده‌ای محاله، گفتن اینجا خب باید یا یکی از این دو امر کنار بره یا حالا یه راه‌هایی طی شد. قائل به ترتب برای حل این مشکل وارد میدان شد و گفت ما این مشکل را حل میکنیم. مهمترین مانع طلب جمع بین ضدینه. ما از راه ترتب این دو امر مشکل رو برطرف میکنیم، به این بیان که یکی از این دو تکلیف در طول تکلیف دیگر قرار میگیره. مشکل اینه که دو امر و دو تکلیف در عرض هم باشن، یعنی شارع در عرض هم همزمان از مکلف بخواد هم ازاله نجاست از مسجد بکنه هم نماز بخونه. این نمیشه. ولی اگر ما گفتیم این دو امر موجودند، همزمان هم هستند، ولی یکی مطلق یکی مشروط، یکی در طول دیگری، امر به مهم و تکلیف به مهم مثل نماز در طول تکلیف به اهم مثل ازاله نجاست از مسجد است، یعنی که انه شارع فرموده بر تو واجب است ازاله نجاست بکنی، این امر مطلقه. بعد گفته اگر یه وقت ازاله نجاست را ترک کردی و با این تکلیف مخالفت کردی نماز بخوان. پس امر به مهم در طول امر به اهم. این امر ثانی است که مرحوم نائینی برای به اصطلاح تثبیت پایه‌های ترتب بیان میکنه. بعد یه شاهدی ذکر میکنه ایشون. خوب دقت کنید، خوب این شاهد ایشون رو دقت کنید، چون ما در مقام بررسی باید اینها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. ایشون میگه شاهد این که این مشکل با ترتب حل می شود اینه. شما یه جایی رو در نظر بگیرید که امکان جمع بین دو متعلق دو خطاب باشه، دو خطابی که اینها یکیش متوقف بر ترک متعلق دیگره. مثال بزنم برای اینکه کاملا روشن بشه. مثلا اگر به ما گفته شود کن فی المسجد، در مسجد باش، امر به بودن در مسجد در یه ساعتی مثلا بکنه، این یه امر عرض به حضور شما متعلق این خطابم معلومه چیه، کون فی المسجد. یا به نحو مطلق، نه فلان ساعت، میگه اصلا تو مسجد باش تا دستور بعدی مثلا بیاد. همزمان با این یه امر دیگر هم بشه، بگوید که اگر یه وقت مسجد را ترک کردی مشغول قرائت قرآن بشو. یعنی امر دوم اصلا به این شکل بیان شده که اگر مسجد را ترک کردی قرآن بخوان، اگه از مسجد بیرون رفتی، اگه مسجد نبودی قرآن بخوان. خب اصلا فرض کنیم اینجا این اصلا به مسئله ترتب کاری نداره، ما داریم مثال میزنیم که شارع اصلا دو تا امر اینجوری بیان کرده، دو تا دستور اینجوری به ما داده. خب حالا اگر این شخص بره داخل مسجد شروع کنه به قرآن خوندن، اینجا امکان جمع بین دو تکلیف از ناحیه مکلف هست، قرائت القرآن و کون فی المسجد با هم قابل جمعن، مشکلی نداره کسی داخل مسجد بشه و قرآن بخونه. سوال اینه آیا این قرائت القرآنی که از ناحیه این شخص واقع شده، این صفت مطلوبیت داره یا نه؟ آیا این قرائت القرآن مطلوب شارع و دستور دهنده هست یا نه؟ نه خیر، این علی صفت المطلوبیه واقع نشده. چرا؟ چرا؟ چون دستور به قرائت قرآن چی بوده؟ منوط به ترک مسجد بود. این که ما میبینیم عرض به حضور شما شارب به این نحو دستور میده، میگه کن فی المسجد اقرأ القرآن اذا لم تکن فی المسجد. اصلا فرض کنید اینجوری دوتا دستور به ما بده با قطع نظر از مسئله ترتب. خب ولو مکلف امکان جمع بین این دوتا خواسته رو داره، ولی مسئله اینه که خواسته مولا جمع بین این دوتا نیست. خواسته مولا چیه؟ دوتا کار جدا جدا، یا بودن در مسجد یا چی؟ قرائت. یعنی یا که نه، اول بودن در مسجد و اگر مسجد ترک شد قرائت قرآن. اگه شارع این دوتا رو با هم از ما میخواست، خب جور دیگه امر میکرد، میگو برو مسجد بشی قرآن بخون. پس شارع طلب جمع بین ضدین از ما نکرده. اونی که عرض به حضور شما از ما خواسته کون فی المسجد ثم قرائت القرآن فی فرض عدم الکون فی المسجد. پس این خودش نشون میده این که اگر کسی بره بین این دو در مسجد جمع بکنه، این قرائتی که این شخص از او سر زده لم تقع على صفت المطلوبیه. چرا؟ چون خواسته مولا جمع بین ضدین نبوده. خب این بهترین شاهده بر این که عرض به حضور شما ترتب یه مانع و سدی در برابر طلب جمع بین ضدین. مگه مشکل در اون دو امر به ازاله و نماز چی بود؟ همه مشکل منکرین ترتب اینه که آقا این امکان نداره، معقول نیست. چرا؟ چون طلب جمع بین ضدین. و امکان نداره مولای حکیم طلب بکند جمع بین دو ضد را از عبد خودش و مکلف. خب ترتب چی بود؟ راه حل ترتب اینه که بابا این دو امر رو یه جوری به اصطلاح تحلیل بکنه، بگه بابا اینا درسته دوتا امرن ولی در عرض هم نیستن، در طول همن، و با این بیان اون مانع را از سر راه بر میداره. شاهدش هم اینه که اگر خود شارع می اومد اصلا اینجوری دستور میداد، اونجا طلب جمع بین ضدین نکرده. و شاهد و علی ذلک که اگر مکلف این کارو بکنه این فایده ای نداره، این به خواسته مولا عمل نکرده. این نشون میده که اساساً این نحوه امر که یکی در طول دیگری باشد مبتلا به مانع طلب جمع بین ضدین نیست. پس عنایت فرمایید این امر دومیه که محقق ناینی گفتن و شاهدش. پس در امر دوم از مقدمه اول آقای ناینی اولا میگه ترتب یه راه حلیست برای برطرف کردن مانع طلب جمع بین ضدین از طریق تصویر طولیت بین دو امر، اینکه یه امری در طول امر دیگه است، منوط به ترک امر دیگه است، منوط به اسیان امر دیگه است. و ثانیاً یه شاهدی هم ذکر کردم که اگر خود شارع این دو امر رو به این نحوه بگه، این کاشف از اینه که مطلوبش جمع بین دو زد نیست، بلکه یکی رو در طول دیگری میخواد. لذا اگر مکلفی اینها رو جمع کنه، به خواسته شارع عمل نکرد. نه، حالا اون کلی داره ایشون میگه، شاهد ما شاهد رو میپرسید یا اصلشو؟ بله، اون که بله، بحث اینه که ما هم حرف قائل به ترتب حرفش اینه، ثمرهش هم ما قبلا گفتیم. کسی که نماز بخونه ازاله رو کنار بذاره، بحث بود این نماز صحیحه یا نه. اونایی که میگن باطله میگن خب این بحث ثمره داره، اونایی که میگن در هر صورت صحیحه میگن خب این بحث بی ثمره است. این حالا به اونجا ببینید. ببینید، اما این امر دوم، چون ما گفتیم یک به یک مطالب محقق ناینی رو در همون جای خودش بررسی میکنیم، چون والا یه همه حرفا رو بخوایم میگفتیم بعد بیایم دوباره بررسی کنیم، دوباره باید همه رو از سر تکرار میکنیم. حالا این مطلب ناینی درسته یا نه؟ این مطلبی که ناینی گفتن، این شاهد ایشون درسته یا نه؟ خوب دقت کنیم. اولا اون چه که ایشون گفته که اساسا تصویر بکنیم ترتب را به نحوی که یک امر، یک تکلیف در طول تکلیف دیگر باشد، ما اینجوری تصویر بکنیم، بگیم یه واجب مطلقه یه واجب مشروطه، اینا در عرض هم نیستن. این عرض به حضور شما خودش جای بحث و تأمل داره. دقت کنید، من برای اینکه اشکال این قسمت فرمایش محقق ناینی روشن بشه، یه مقدمه ای رو ذکر میکنم، بعد اشکال رو بیان میکنم. ما در مبحث مطلق و مقید یه بحثی داریم که معنای اطلاق چیه؟ آیا اطلاق به معنای جمع بین قیوده؟ یعنی عالم یه لفظ مطلقی است که شامل همه قیود ممکنه میشه، عالم سفید پوست، سیاه پوست، ایرانی، عرب، غیر ایرانی، عالم ناقص الخلقه، عالم تام الخلقه، نمیدونم، یعنی تمام قیود و جز اموری که به واسطه اون عالم ها میتونن انواع و اقصاف مختلف پیدا کنند رو در بر میگیره، یا نه معنای العالم به عنوان یه لفظ مطلق اینه که طبیعت العالم مقصوده، اصلا قیود رو کنار گذاشته، با قیود کاری نداره. طبیعت العالم با قطع نظر از همه قیود، این یه اختلافی است که اونجا رسیدگی میشه که اصلا معنای مطلق چیه؟ آیا معنای مطلق یا اطلاق عبارت از جمع بین قیود یا رفض القیود؟ رفض به معنای ترک و رها کردن قیوده. آیا معنای مطلق طبیعت من حیثهی است یا نه طبیعت با زمیمه همه قیود ممکن و متصور در این عالم که همه رو در بر میگیره؟ یعنی مثلا وقتی میگه اکرم العالم، طبق معنای اول معناش اینه، اگر بگیم اطلاق عبارت از جمع بین قیود، اکرم العالم معناش اینه، همه قیودی که میشه قیدیتشون رو در این لفظ تصویر کرد در نظر گرفته شده و دستور به اکرام داده شده. اکرم العالم یعنی اکرم عالم سیاه، عالم سفید، عالم عادل، عالم فاسق، عالم نمیدونم فلان، عالم فلان، همه اینا دخیلن در معنای عالم. اما طبق معنای دوم اکرم العالم یعنی این که طبیعت العالم را اکرام کن. هیچ قیدی از قیود در موضوع این حکم دخیل نیست. حالا اینکه ثمره این اختلاف چیه که ما اطلاق را به معنای اول بگیریم یا به معنای دوم، اینها را بماند در جای خودش. بین این دو نظر، نظری که مطابق با تحقیق و صحیح به نظر میرسه، عرض به حضور شما، همین معنای رفع ذل قیوده. اطلاق یعنی چی؟ یعنی طبیعت من حیثهیه. لفظ مطلق، لفظ عالم، ای طبیعت العالم به ما هو عالم، دیگه هیچ قیدی درش در نظر گرفته نمیشه. حالا با توجه به این مقدمه میایم سراغ این سخن محقق نائینی. محقق نائینی میگوید ما از راه ترتب و این که ترتب در صدد از بین بردن مانع طلب جمع بین ضدین است، میخواد اون مشکل رو حل بکنه. اینجا اصل اشکال به محقق نائینی اینه که بالاخره آی نائینی، آیا اینجا امر به اهم فلواقع به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت، چون گفته ازل نجاسه. امر به طبیعت زوال نجاست تعلق گرفته. در اقیم الصلاة امر به چی تعلق گرفته؟ ها؟ طبیعت الصلاة، هم ازل النجاسه هم اقیم الصلاة هر دو درش متعلق امر طبیعت متعلقه. منظور از طبیعت یعنی چی؟ یعنی طبیعت ازاله نجاست رو خواسته. سواء تحقق الصلاة او لم يتحقق. وقتی میایم سراغ اقیم الصلاة، اینجا هم طبیعت الصلاة خواسته شده. سواء زالت النجاسه او لم تزل. بالاخره نتیجه نهایی این دو امر، امر به مهم و امر به اهم، شما ولو با طولیت میخواید این رو درست کنید، اما مسئله اینه که این با این تصویری هم که شما کردید باز بالاخره برمیگرده به طلب جمع. ها، یعنی چی؟ چون مطلوب در اولی نفس و ضد است، نفس مثلا ازاله نجاس است، مطلوب در دومی نفس صلاته. ما این دو امر رو بالاخره از ناحیه مولا و شارع دریافت کردیم، فرض اینه هر دو هم مطلقه ها. بالاخره شارع از من با امر اول طبیعت ازاله نجاست رو خواسته، با امر دوم از من طبیعت نماز را خواسته. خب اگر حالا من آمدم بین اینا جمع کردم، این معلوم میشه این مطلوب شارع نیست. شارع اون طبیعت را از من خواسته، خودش را، طبیعت را، با این امرم خود این طبیعت را از من خواسته. حالا من بیام اینها رو به هر حال یک جوری جمع بکنم ولو طولن، بالاخره عرض به حضور شما این با اطلاق امر به هر یک از دو ضد سازگاری نداره. فتحصله این که اشکال سخن نائینی این است که اگر ما این دو امر را، یعنی امر به مهم و امر به اهم را تحلیل بکنیم، هر کدام از این دو امر اطلاق دارند و چون این متعلقاشون با هم ضدیت داره، به هر حال اطلاق امر به این و اطلاق امر به این برایندش می شود امر به ضد، طلب و جمع ضدین. شارع وقتی اینو از من میخواد، اون یکی رو میخواد، هر دو هم مطلقاً، اطلاقم به معنای رفع ذوالقیوده، نتیجه و خروجی این دو امر مطلق با توجه به معنایی که برای اطلاق کردیم چیه؟ طلب الجمع بین ضده. تهش اینه که بالاخره شارع از من هم ازاله رو خواسته هم نماز رو، و من برام مقدور نیست هر دو رو انجام بدم. پس طلب جمع بین ضدین هنوز به عنوان مانع برطرف نشد. این یه اشکال. ها؟ خب بحث همینه. این شرطی که ایشون میگه، میگه آقا امر به نحو مطلق آمده، امر به نحو مطلق اومده. این که عرض به حضور شما قیدی همراش نیست، اطلاقم به معنای طبیعته. اشکال دوم که ما نظیرشو نسبت به امر اول هم بیان کردیم، دقت کنید، اینه که آقا حالا این مطلب صرف نظر از این اشکال بر فرض صحیح هم باشه، ما حالا خیلی با اینش فعلا کاری نداریم، این در واقع مقدمه تصحیح ترتب محسوب نمیشه. این خودش مثل یه دلیل مستقل برای تصحیح ترتبه. ببینید آقای نائینی ادعا میکنه من ترتب رو یه جوری برای شما بیان میکنم که معقول به نظر برسه، این مقدمات را اگر کنار هم بذاریم نتیجهش اینه که ترتب یه امر معقول و ممکنه. پس این مقدمات همه باید دخیل باشه در این نتیجه. مسئله اینه، این امر دوم که به عنوان جزئی از مقدمه اول ذکر شده، این خودش قابلیت داره که یه وجه مستقلی برای ترتب و تصحیح ترتب باشه. این نیاز به زمیمه کردن مقدمات دیگه نداره. این بیانی که آقای نائینی کردن، فرض کنید هیچ مقدمه دیگری هم نبود، بالاتر از این، این امر دوم فرض کنید خودش به تنهایی بیان بشه و هیچ زمیمه دیگری هم ها نداشته باشه، آیا کافی نیست برای اثبات معقولیت؟ پس این که این رو جزئی از مقدمات قرار داده، این به نظر صحیح نمیاد. پس ببینید، نسبت به امر دوم دو تا اشکال شد. امر دومی که آقای نائینی گفتن این بود، محظور اصلی اینجا این است که دو امر به دو ضد متعلق شده و این طلب جمع بین ضدین و ترتب این رو بر می داره، چون میگه یکی از این دو طلب در طول دیگری است. این اصل امر دوم. دو تا اشکال متوجه این شد. یکی این که ما اگر این دو امر رو نگاه بکنیم، چون در هر دو طلب به طبیعت تعلق گرفته، لذا خواه ناخواه دو ضد را با هم از ما که انه خواستن، به هر حال نتیجهش طلب جمع بین ضدین. این اولا. ثانیا، با قطع نظر از این اشکال، اصلا این مطلب درست نیست به عنوان مقدمات تصحیح ترتب ذکر بشه. این خودش یه دلیل مستقله، به نحوی که اگر هیچ مطلب دیگری به این زمینه نشه، این صلاحیتو داره که بخواد ترتب را تصحیح کنه. علا فرض میگیم ما، نه اینکه حالا این صلاحیتو داره. اما شاهدی که ایشون ذکر کردن، دقت کنید، شاهدی که ایشون ذکر کردن به عنوان این که ترتب، عرض به حضور شما، جلوی طلب جمع بین ضدین رو میگیره و او رو بر میداره. خب شاهد چی بود؟ شاهد این بود که اگر شارع خودش دو امر به این نحو کرده بود که یکی منوط به ترک تکلیف دیگری بود و مکلف بین اینها جمع بکنه، این به خواسته مولا جامعه عمل نپوشونده، چون خواسته مولا این نبوده که این دو با هم آورده بشه. خواسته مولا این بوده اگر یکی مخالفت شد دیگری انجام بشه. اینا، این رو ایشون شاهد گرفت بر این که خب اگر شارع این گونه امر بکنه، محظوری پیش نمیاد، طلب جمع بین ضدین نیست. شاهدش هم اینه، اگر مکلف هر دو رو بیاره، میگیم این خواسته مولا را اتیان نکرده. خب در مسئله ترتب هم همینطوره. اینو به عنوان شاهد ذکر کردن. اشکال اینه که این شاهد مدعای مرحوم نائینی نیست. خوب دقت کنید. چرا؟ این مگه چیه؟ این چی رو میرسونه؟ ببینید، اون چه در این مثال مثل کون فی المسجد و قرائت القرآن ذکر شد دقیقا ببینیم چه اتفاقی افتاده. خوب دقت کنید، شاهد ایشون این بود که شارع دو تا امر داره، میگه کن فی المسجد، در مسجد باش، این یه امره. بعد خود شارع میگه اگر امر اول رو ترک کردی قرائت قرآن بکن. یعنی امر دوم کی میاد؟ زمانی که دیگه امر اول در کار نیست. یه امر هست برای بودن در مسجد، یه امر دیگری هم هست که سر و کله امر دوم یا به تعبیر دیگر فعلیت امر دوم چه زمانی محقق میشه؟ وقتی امر اول از گردونه خارج بشه. برای همینه که اگر مکلف با هم اینها را اتیان بکند میگیم به خواسته شارع عمل نکرده، چون امر نداره، چون شارع نگفته این دوتا رو با هم انجام بدید. شارع در زمانی که قرائت قرآن رو میخواسته دیگه اون امر اول نبوده، یه امر بیشتر نیست اینجا. اگر کسی بره تو مسجد بگه خب حالا من که اومدم مسجد قرآنم بخونم که به هر دو دستور شارع عمل کرده باشم ثواب بیشتر ببرم، میگه اینجا اگر قرائت القرآن صورت بگیره این هیچ فایده ای نداره، ثوابی نداره. چرا؟ چون این قرائت قرآن رو شارع نخواسته، این امر نداره. استحباب تا به تبع امر ثابت میشه. اونی که امر داره چیه؟ قرائت القرآنی که بعد از ترک مسجد صورت بگیرد. پس اینجا یه امر بیشتر نیست. اما در ما نحنفی اینطور نیست. ما نحنفی دو تا امر وجود داره، یکی عزل النجاسه، یکی اقیم الصلاة. دو تا امره. خب این دو تا امر هر دو هستند. شما داری میگی بالاخره ما وقتی امر اول ترک شد داری توجیه میکنید اگر امر اول اسیان شد امر دوم مورد خواست و طلبه، متعلق امر دوم مطلوبه. خب همه بحث همینه که شما به چه دلیل اینجا شما نمیتونید بیاید ادعا کنید ما یه امر داریم. بحث اینه که اینجا ما دو امر داریم. شاهدی که شما ذکر کردید در واقع یه امر بیشتر درش نیست، یک امر بیشتر فعلیت نداره. لذا اگر ما در ما نحنفی این آخرین جمله عنایت بفرمایید تمام شد، در ما نحنفی مسئله از قبیل اونچه که ایشون در شاهدشون فرمودن نیست. شاهدی که ایشون گفتن درسته، ولی بحث اینه که در اون شاهد امر وجود ندارد، یک امر بیشتر نیست. اما در ما نحنفی اینطور نیست، هر دو امر الان هست، هر دو امر موجوده. لذا شاهد ایشون هم نمیتونه این مطلب را اثبات کنه. هذا تمام الکلام فل مقدمت الاولا، ما یک مقدمه از 4-5 مقدمه مرحوم نائینی رو بیان کردیم. نتیجه بحث تا اینجا در مقدمه اول چی شد؟ اینکه مقدمه اول مرحوم نائینی تمام نیست، نه آنچه در امر اول گفتند نه آنچه در امر دوم گفتند. سه تا مقدمه دیگه مونده، بعد چند تا تنبیه هم داره دیگه. ما این مقدمه دوم هم اگه فردا شروع بکنیم به سرانجام نمیرسه. بعضی از دوستان هم که مشرف هستند و ما البته مختصری در جلسه گذشته درس قبل راجع به این موضوع من صحبت کردم، الانم دیر شده فرصت نیست، لذا دیگه مجموعاً به این نتیجه رسیدیم. سر مطلبم هست، بحث از مقدمه ثانیه رو انشاءالله بعد از ماه صفر انشاءالله شروع بکنیم.